جوینا بود سلامتی، گرجی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیرید باچو، گرجی با لذت بچو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
روز دوشنبه است، 16 اردیبهشت سال 1398. ما هم افتخار داریم که از رادیو تهران همچنان کنار شما باشیم و دعوت میکنم شما هم شنونده برنامه های این بخش باشید. این لحظه برنامه زنده ذره‌بین به شما تقدیم میشه.
ذره‌بین، نگاهی به موضوعات پایتخت، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی. مردم چه نظری دارن؟
آقا فاضل زحمت کشته کندن، الان چند روز کارشون تموم شده.
خواستم ببینم اگر میدونن اشکال دارن چرا که برطرف نمیکنن.
ولی کسی به حرف من توجه نکرد.
من خودم چندین بار هم حضوری رفتم، همانم پیغام گذاشتم، اما اون از یک در واقع عملکرد نداشتش مثبت.
مسئولین چه میگویند؟ ذره‌بین، نگاهی به موضوعات پایتخت. ذره‌بین.
به نام خدای خوب، خانم ها، آقایان، سلام. به ذره‌بین امروز رادیو تهران خوش اومدید. امروز در ذره‌بین می‌خوایم درباره تعرفه‌های پزشکی صحبت کنیم. افزایش تعرفه‌های پزشکی که از اواخر سال گذشته درباره صحبت شده بود، در سال جاری اعمال شد. هم پزشکان ناراضی هن، هم مردم. ۲۹ اسفند ماه سال 97 بود که آقای سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از افزایش 10% تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی در بخش دولتی و افزایش 13% بخش خصوصی خبر داده بودند. همزمان با رسانه‌ای شدن این موضوع، مخالفت‌ها و اعتراضات شدیدی از سوی جامعه پزشکی به وجود آمد. با رسانه‌ای شدن این موضوع، افراد مختلفی موضع‌های مختلف گرفتند، از جمله سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آقای حسن نوروزی که گفتند با افزایش 120% تعرفه‌ها بعد از اجرای طرح تحول سلامت تا 10 سال آینده نباید افزایشی در این زمینه وجود داشته باشه. ایشون گفتند پزشکان دندانگردی نکنند و مستضعفین رو در نظر بگیرند. در همین رابطه خود من در یکی دیگه از برنامه‌های رادیو تهران، یعنی برنامه پارک شهر، روز شنبه با آقای دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفتگویی داشتم که ازتون میخوام چند دقیقه این گفتگو رو بشنوید و بعد در خدمتتون باشیم.
تکلیف تعرفه پزشکان در سال 98 چی شد؟ چون خیلی ها اصرار دارن، خیلی از پزشکان، و فکر میکنم به وزارت بهداشت هم دارن فشار وارد میکنن که تقریبا 70% افزایش پیدا کنه. اولا این خبر 70%ی که پزشکان دارن روش تاکید میکنن شما قبول دارین؟
ببینید، ما هنوز این رقم رو به ما کسی منعکس نکرده. ما در قبل از سال نشستیم با دوستان بخش خصوصی و همکاران نظام پزشکی نشستیم، برای اولین بار در طول این سالها تعرفه های سال بعد رو ما در پایان سال قبل اعلام کردیم. این اولین بار این اتفاق، چون هر سال تا ماه 6 سال بعد طول میکشید. فرض کنید 6 ماه از سال، اگر ما بگیم 30%، اون که دست عزیزان رو میگیره میشه 15%. ما سعی کردیم که اول سال اعلام کنیم، قبل از پایان سال برای اول سال اعلام کنیم. این کار رو کردیم، برای در هیئت محترم دولت این اتفاق افتاد و اولین باری هم بود که بین تعرفه بخش خصوصی و دولتی فرق گذاشتیم. این هم قرار بر این بود که بین مردم و پزشکان به دلیل محبتی که جامعه پزشکی در روزهای سخت در کنار مردم داشته، ما به گونه ای عمل کنیم که همکاران ما مراعات کنند، فشار به مردم کمتر بشه، سال سختی و حداقل با ضرر سال رو طی نکنن ولی خیلی هم دنبال منفعت نباشن.
درست.
خود پیشگامان این بحث توی جامعه پزشکی هم با ما همراهی کردن. به هر تقدیر اخیراً دوباره بحثی شده که قرار مناقشه اون رو هم مقدم در شورای عالی بیمه و در هیئت محترم دولت طرح میکنیم، ولی الان اون چی که ملاک ماست همین تعرفه اعلام شده است و ما بالاتر از اون رو قطعاً تعامل نمی کنیم.
درست.
ضمنی که همکاران ما هم قطعا انشالله رعایت این اوضاع سخت رو برای مردم خواهند کرد.
صحبت‌های آقای دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی رو شنیدین. اما شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید با سامانه پیامکیمون به شماره 30094 و اگر مشاهداتی دارید در طول یک ماه و نیم گذشته ای که از سال گذشته و شاهد افزایش بیش از 10% و 13% در حوزه پزشکی بودید رو لطفاً با ما در میون بذارید. علاوه بر این شماره های 2265 2465 و 2265 2466 هم در اختیار شماست اگر مشاهداتی دارید با ما در میون بگذارید. اجازه میخوام که سلام کنم به جناب آقای دکتر بشیر خالقی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و همچنین عضو ناظر شورای عالی پزشکی کشور که در استودیوی زربین در خدمتشون هستیم.
بندم مدریان محترم خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. انشالله که بتونیم مطالب لازم پزشکان و شنوندگان عزیز باشه این دو مطرح کنیم.
ارادت. آقای دکتر، از صحبتهایی که شنیدیم به نقل از آقای نمکیش میخوام شروع کنم. ایشون هم گفتن که ما افزایش بیش از 10% رو تحمل نخواهیم کرد و اگر پزشکان بیشتر از آنچه که تصویب شده دریافت بکنن از مردم باهاشون برخورد میشه. این در شرایطی هست که بعد از 29 اسفند ماه که موضوع تعرفه پزشکی افزایشش مطرح شد، جامعه پزشکی تعداد زیادی از پزشکان در حقیقت مخالفت داشتن و اصرار داشتن که باید تعرفه بیشتر از اینها افزایش پیدا کنه. آیا واقعا این 10% به میزانی نیست که کفاف امور پزشکان رو بده؟
عرض بسم الله الرحمن الرحیم. البته طبق شورای عالی بیمه سلامت و بند به ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، این ارزش گذاری در مورد تعرفه های پزشکی هر سال انجام میگیره و من اطلاعات کلی در مورد میانگین سبد تعرفه های پزشکی، الا دارو سازی یا دارو، همه اینا در مورد بخش دولتی 10% و بخش خصوصی 13%،
بله،
و ویزیت 8%، دارو 14.5%، یعنی با این شرایط اعلام شده. کاید جراحی و نوع حرفه‌ایش 0%، ولی نوع فنیش یعنی جزو فنی کا برای بخش دولتی 15.25% و برای بخش خصوصی و هتلینگ 25% اعلام شد.
چیزی هستش که دولت تصویب کرد و بعد به مجلس ارائه کرد و مجلس هم تصویب کرد. درسته؟ خب
حالا سوال حضرت عالی و شنوندگان محترم، عدم یعنی شرایط مثلا بازار و شرایط گرانی، همه اینا اعتراضات هم از سوی پزشکان، حالا عوامل درمان، حوزه سلامت. من اولا از همکاران خودم که واقعا در طول 8 سال پای مقدس و بعد از آن در همه شرایط در سختی های که الان داریم همکاری خوبی داشتن، جای تشکر داره و واقعا هم خدمات بسیار ارزشمند و در مورد این نوع خدمات مثلا انجام دادن و درخواستم هم از مثلا عضو مثلا ناظر شورای عالی نظام پزشکی کشور و همکار در مجلس شورای اسلامی، خب تقاضام اینه یه مقدار با توجه به شرایط موجود، با توجه به گرانی های که الان داریم، با توجه به تحریم های که الان در مورد کشور عزیزمان اعمال میشه از سوی آمریکا و دیگر عواملش، بخاطر مردم در فشارن، همیشه مراعات کردن پزشکان محترم و تقاضا هم اینه که این تعرفه‌های دولتی را یه مقدار مراعات کنن به خاطر اینکه مردم در فشارن. درسته تعدادی از پزشکان، حالا اونا که با ابزار کار میکنن، جراحان، جراح قلب و اونا که آنژیوگرافی انجام میدن، خب یه شرایط این ذهنیت پیش اومد که پزشکان درآمدهاشون بسیار بالاست. ولی خب بندم حداقل از خودم میتونم عرض کنم که بنده متخصص کودکانم، اگر صرفا به عنوان مثلا ویزیت اکتفا کنم، هزینه های مطب عملی نیست. یعنی میبینیم که واقعا مثلا هزینه های مطب و اجاره مطب اینا اکثریت پزشکان به این صورت هم.
درست.
حتی پزشکان عمومی هم که درآمد خاصی نداره.
متوجه شدم. طبیعتا این موضوعی که دارید میگید که پزشکان باید یه مقدار بیشتر مراعات کنن وضعیت اقتصادی مردم رو، موضوع درستی هست. اما خب از اون طرف رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی هم گفتن که با این اوضاع اقتصادی گروه زیادی از پزشکان عطای پزشکی رو به لقای آن بخشیدن. بالاخره در کنار تمام این اتفاقات، آنچه که وجود داره اینه که مردم انتظار دارن از مجموعه دولت که سیاست‌گذاری هایی رو انجام بده که در نهایت اون فشار اقتصادی کمتری به مردم بیاد. به خاطر همین هم هست شاید که معاون درمان وزارت بهداشت، یعنی آقای جان بابایی، هم اشاره داشتن به این موضوع که تصمیم دولت برای رشد تعرفه‌های پزشکی با همه ملاحظات صورت گرفته و راهی برای تجدید نظر وجود نداره. اساساً آقای دکتر خالقی عزیز، میخوام ببینم که امکان تجدید نظر وجود داره؟ چون بعضی از در حقیقت پزشکان کشورمون میگفتن که از نیمه دوم امسال باید تجدید نظر روی تعرفه ها صورت بگیره. میخوام ببینم که این اتفاق ممکنه که بیفته؟
خب من مقدمه عرض کردم، بخلا شرایط جامعه ایجاب میکنه ما پزشکان با دولت در خصوص و با مردم واقعا در فشارن، این قطعا یعنی میدونیم، با سر و کار داریم با مردم.
بله.
از جهات مختلف اینا من قبول دارم، تعداد کثیری از پزشکان از نظر درآمد در سطح بسیار پایینی قرار دارن، یعنی تعداد اصلا دنبال مطب نرفتن. حالا بر مبنای درصد بسیار کمتری از پزشکان درآمدهای خوبی هم دارن، نباید معیار سنجیمون برای مبنا باشه. من به عنوان عضو کوچک از این سازمان نظام پزشکی و به عنوان نماینده مردم تقاضایم اینه که اینم زمانش انشالله محدوده و این صورت هم نخواهد موند. در هر حالت مردم در فشارن، مشکل دارن، از این طرف هر به اصلاح قدمی برداشته میشه مثلا تأثیر میذاره بر سایر جاها که خوش بخلال ما سعیمون باید بر اینه ما بتونیم تعرفه هایی را که از سوی دولت هم که اعمال شده و
بله.
این دیگه اینا تغییرات روش پیش نیاد، برای اینکه یه تغییرات کوچک دوباره عامل اصلاح تغییرات در سایر قسمت ها در سایر حرف میشه که به اصلاح جمع کردن این های میکنشه.
دقیقا درست. اجازه میخوام که دعوت کنم شنوندگان محترم ذره‌بین رادیو تهران رو که بخشی رو بشنون که یک پزشک عمومی کشورمون درباره بحث تعرفه های پزشکی صحبت کرده. اما قبلش بگم که شما هم میتونید از طریق سامانه پیامکی ما به شماره 3094 و همچنین تلفن‌های 2265 2465 و 2265 2466 با ما در ارتباط باشید و بفرمایید اگر مشاهداتی داشتید درباره افزایش بیش از مصوبه دولت در حوزه تعرفه‌های پزشکی، اگر مشاهداتی دارید حتما با ما در میون بذارید. ما در استودیوی ذره‌بین در خدمت آقای دکتر بشیر خالقی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و همچنین عضو ناظر شورای عالی پزشکی کشور هستیم. بشنوید این بخش رو، در خدمت شما هستیم.
در سال گذشته دولت 5% تعرفه‌های سال قبل یعنی سال 96 اضافه کرده، امسال برای هزینه‌های ویزیت فقط 9% اضافه کرده. در سال 92 که یک شورای عالی بیمه یک ارزیابی کرد برای اینکه قیمت واقعی خدمات رو مشخص بکنن، یک مبنایی رو قرار دادن و بعد از اون هر سال مقداری بر این تعرفه و این اعداد افزوده شده، یک سال بیشتر یک سال کمتر. ولی در سالهای اخیر با افزایش بی‌رویه نرخ رشد تورم، متاسفانه ما این افزایش رو به طور مقبول در درمانی ویزیت نمی‌بینیم. شما در نظر بگیرید که 50% پزشکای کشور پزشک عمومی هستند. اینا هیچ پروسیجری ندارن، هیچ کار عملی انجام نمی‌دن، بیمار ویزیت می‌کنن. در بین متخصصین هم خیلی از متخصصین اعمال عملی انجام نمیدن، مثلا پروسیجر انجام نمیدن، پزشکان داخلی پروسیجر آنچنانی ندارن، پزشکان اطفال همینطور، پزشکانی که در قسمت اعصاب و روان کار میکنن و بسیاری از تخصصها هم جراحی نمیکنن و درآمدهای آنچنانی از محل پروسیجرشون ندارن. اینا امیدشون به همون ویزیتیه که میبینن. متاسفانه ما با دو تا مشکل اینجا روبرو هستیم. یکی افزایش هزینه‌های کار برای پزشکانه که اعم از هزینه مکان، اجاره بها، هزینه پرسنلی، هزینه وسایل مصرفی، هزینه آب، برق، گاز، تلفن و هزینه مالیاتی که خیلی افزایش پیدا کرده و همه این هزینه‌ها بیش از نرخ تورم حتی گریبان پزشکان رو گرفته، چون معمولا نرخ تورم در جامعه خدمات سلامت بیش از نرخ تورم اعلامی توسط هیئت دولت هست. این یک مشکل. دوم این که خود دولت در حال رقابت با بخش خصوصیه و با گسترش شبکه‌های خودش و استفاده از پزشکان تعدادی یا پزشکان قراردادی در شبکه و ارائه خدمات به نرخ‌های پایین، عملاً شیفت بیمار رو از بخش خصوصی داره به بخش دولتی. بعد ماها با محدودیت‌هایی که قرار دادن برای ویزیت پزشکان، بعضی از این بیمه شدگان رو مثل اونایی که بیمه سلامت همگانی رایگان دارن به بخش دولتی هدایت کردن. این عامل باعث شده که از تعداد مراجعات به مطب‌ها کاهش پیدا بکنه. همینجور با افزایش نرخ آزمایش‌ها یا تصویربرداری، عملاً نوشتن و انجام اینها توسط این مراکز کاهش پیدا کرده و برعکس در مراکز دولتی اینها با خدمات پایین ارائه میشه. بیمه تأمین اجتماعی حداقل 9 ماه تا 1 سالی که مطالبات ما رو پرداخت نکرده. بیمه خدمات درمانی با محدود کردن تعداد برگه‌های خودش و مبالغی که پرداخت می‌کنه تونسته این رو به 5 تا 6 ماه اختلاف برسونه. خب داروخانه‌ها یا مراکز درمانی که گردش کاریشون بالاست یا پزشکان عمومی که درآمدشون از همین برگه‌های بیمه تأمین میشه، خب این رو باید دریافت بکنن که بتونن زندگی و امورات خودشون و مطبشون رو بچرخونن. خب عملاً می‌بینیم که این اتفاق نمی‌افته و بسیاری از این موارد پزشکان شغلشون رو عوض میکنن، کشیک اضافه میدن در سنین بالا، مجبورن بعد از سالها کار کردن در یک منطقه جا و مکانشون رو عوض بکنن و این شاید یک فاجعه برای یک پزشک باشه که بعد از 20 سال کار کردن در یک منطقه به خاطر اینکه بیمار کافی نداشته مجبور بره یه جای دیگه برای یک پزشک دیگه یا یک مرکز دیگه ای کار بکنه در سنین بالا، یا اینکه از نو شروع به کار بکنه و از صفر باید دوباره بیمار جمع بکنه. و اینها در حال حاضر با این شرایط جامعه و این کرایه‌ها و این وضعیتی که وجود داره واقعا شروع کردن کار از صفر عملی نیست.
نظر یکی از پزشکان عمومی کشورمون رو شنیدیم که تاکید داشتن باید تعرفه پزشکی بیشتر از اینها افزایش پیدا کنه، اما واقعیت موضوع اینه که آیا مصوبه‌ای که دولت انجام داده و تصویب کرده و بر مبنای اون گفته که پزشکان در بخش دولتی تا 10% باید افزایش تعرفه داشته باشن و در بخش خصوصی تا 13%، آیا واقعا کارشناسی شده نبوده؟ طبیعتاً وقتی که دولت، مجموعه وزارت بهداشت و مجلس شورای اسلامی دور هم جمع میشن، کمیته رو تشکیل میدن و راجع به موضوعی مثل تعرفه پزشکی بحث میکنن، نتیجهش نتیجه‌ای هستش که به نظر میرسه که کارشناسی شده هست و در نتیجه اون مردم هم درسته که در شرایط سخت اقتصادی هستن اما راحت‌تر کنار میان با مصوبه دولت، ولی شکی بر این نیست که باید بیشتر هم توجه بشه به وضعیت معیشت پزشکان. مجددا اعلام میکنم که خدمت آقای دکتر بشیر خالقی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هستیم در استدیوی زربین رادیو تهران و شما هم با سامانه پیامکیمون به شماره 3094 میتونید با ما در ارتباط باشید و اگر مشاهداتی دارید و به پزشکی مراجعه کردین که بیشتر از آنچه که باید از شما مبلغی رو به عنوان تعرفه دریافت کردن، حتما با ما در میون بذارید که ما با مسئولینی که قرار هست در ادامه برنامه باهاشون ارتباط داشته باشیم این موضوعات رو مطرح کنیم. آقای خالقی، صحبت‌های این پزشک عمومی کشورمون رو شنیدید، نکات مهمی رو میگفتند، از جمله اینکه اجاره بها افزایش پیدا کرده، وسایل مصرفی قیمتش
افزایش پیدا کرده و این 10% شاید نتونه کفاف اون موضوع رو بده. اما به نظر میرسه که ما باید یک راهکارهای جایگزینی رو در نظر بگیریم برای پزشکان که نه به مردم فشار بیاد نه به پزشکان. میخوام ببینم که توی این صحبتهایی که شما با مجموعه دولت داشتین این راهکارها مورد توجهتون بوده؟
البته من مقدمه عرض کردم، البته این طرح گذاری از سوی شورای عالی بیمه سلامت طبق بند ب ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه‌های توصیه کشور یعنی از سوی وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی، تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و نظرات نظام پزشکی کشور است. یعنی خود مثلا کمیسیون بهداشت درمان در این مورد دخیل نیست.
من خواهش دارم یه ذره بلندتر اگر که صحبت کنید
مطالب بهتر میشه. مطالب همکاری عزیزمون پزشک عمومی را من 100% قبول دارم. من واقعیت اینه که الان پزشکان اگر ذهنیتی در جامعه ایجاد شده، حتی ذهنیتی در مجلس هم ایجاد شده، به خاطر تعداد معدودی از پزشکان است که با ابزار دارن کار میکنن. جراحان، آنژیوگرافی دارن، سیتی به اصطلاح به نوعی با وسایل پزشکی و تجهیزات پزشکی دارن کار میکنن. خب از اینا یعنی درآمدهاشون بالاست و بسیار هم بالاست. ولی تعداد کثیری از اینا علل خصوص پزشکان عمومی واقعا متضررن. واقعا اگر مطب بگیرن امکان
تخلیه نیست.
حالا این تعریفی که ما خب بلاره وقتی شورای عالی سلامت میاد این کار رو انجام میده، جمعی جهات رو در نظر میگیرن. از این طرف تورم رو در نظر میگیریم، از این طرف قشر عظیم از جامعه ما انتظاراتی دارن از پزشکان که همیشه فعال بودن، همیشه زحمت کشیدن، همیشه فداکارانه کار کردن. ما هم قدر همه این پزشکانی که با این نوع کار میکنن، من به اصطلاح واقعا دست این نوع پزشکان بنده میبوسم که در مقابل این همه مشکلات، تورم، به اصطلاح هزیمه هایی که دقل از رسانه های مختلف صدا سیما به نحوی در مورد پزشکان مطرحی که حتی اثر داره روی تصمیمات و مثلا قانون هایی که از سوی نمایندگان محترم تصمیم میشه. یعنی این ذهنیت ها ایجاد شده باید جایگاه خودمون رو در بین مردم که میشه از اولم خب واقعا این کارهای پداکارانی که انجام دادن چه در زمان جنگ چه در زمان پیلی که حوادث که ایام عید پیش اومد، پداکارانی که در تیم‌های مختلف پزشکی مناطق سیل زده و اینا رفتن، در هر حال این انتظار از جامعه پزشکی را داریم. یعنی واقعا این انتظار است. مردم دچار مشکلند، مردم با این گرانی‌های بی سر و سامان، مردم با این به اصطلاح محدودیت‌هایی که پیش اومده واقعا در مشکلند.
بله.
اینی که انتظار داریم جامعه پزشکی هم واقعا همیشه پداکار بودن، همیشه زحمت کشیدن، به هر حال در شرایط فعلی وام به نحوی از مثلا فعالیتی های اینا
درست.
از ظلمی که در حق اینا انجام میشه خب ما هم پیگیریم، ولی در شرایط فعلی مملکت ها در نظر میگیریم که به نحوی خب کمک کنن جامعه پزشکی.
بله قطعا این اتفاق باید صورت بگیره. کما اینکه خب میگم نظرات موافق و مخالف زیادی بوده. آقای محمد رضا ظفرقندی که رئیس کل سازمان نظام پزشکی هستن و ما داریم تلاش میکنیم با آقای محمد جهانگیری که معاون فنی و نظارت این سازمان هستن هم ارتباطی رو برقرار کنیم به صورت تلفنی، که متاسفانه فکر میکنم که تلفن همراهشون هنوز در دسترس نیست و به محض اینکه ما بتونیم این ارتباط رو برقرار کنیم با ایشون هم صحبت میکنیم. آقای ظفرقندی گفتن که جامعه پزشکی باید مراقب باشه که بعضیا میخوان مردم رو در حقیقت در مقابل جامعه پزشکی قرار بدن. این اتفاق با هدف گذاری مشخصی داره صورت میگیره و پزشکان باید تلاش کنن که در دام این اتفاق نیفتن. از طرفی نایب رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران که آقای انوری هستن هم گفتن که این افزایش حقوق بیش از 30% با تعرفه 10% عملا نمیتونه که تطابق داشته باشه. اینها رو بذاریم کنار. نکته دیگه‌ای که خب خیلی ها راجبش صحبت میکنن آقای دکتر خالقی عزیز، بحث فرار مالیاتی هست که خیلی وقته که صحبت شده که بعضی از پزشکان دست به اون میذارن، کارتخان در مطب ها نمیذارن و فقط مردم باید پول نقد بدن. شما از اونجایی که عضو ناظر شورای عالی پزشکی کشور هستین بفرمایید که چه اقداماتی انجام شده در این باره؟
البته درسته در قانون بودجه این کارتخانه ها تصویب شده، این به دنبال همون ذهنیت هاییست که در مجلس میبینیم. یعنی واقعیت اینی که درصد کمی از این پزشکان در این شرایطی هستن که همه پزشکان رو با این دید میبینن. اینا از داره آماری هم خیلی کمتر هنیش، کمتر از 10% پزشکان شامل میشن که درآمد های کلانی هم دارن. عرض کردم به خاطر این که اینا یا جراحند یا جراح قلبند یا آنژیوگرافی انجام میدن یا امثال این نوع مسائل. ولی تعداد کثیر پزشک عمومی داریم، تعداد کثیر متخصصینی داریم که هیچ ابزاری هم ندارن. واقعا اینا به نحوی که متضررن. حالا من در شرایط که میان کارت خان گذاشتن، یعنی اینو به نظر خودم، چون من مصاحبه های مختلفی هم انجام دادم،
بله.
یعنی اینو توهین به نوع به اصطلاح البته آماری هم که از سوی نظام پزشکی ظاهرا منتشر شده بود، فرار مالیاتی اون عدد 6500 میلیارد تومان انگار، این به نظر درست نبود. باید نظام پزشکی محترم کشورم من تقاضا اینه اصلاح کنن، یعنی ذهنیت های منفی در ایجاد کرده در بین مردم به این شرایط که بله پزشکان اکشاری هم مالیات نمیدن، هم بالاخره فرار مالیاتی دارن، هم ویزیت ها رو بالا میبرن. در حال هم درخواست هم سازمان محترم نظام پزشکی اینه در مصاحبه ها
درست
اینا در نظر بگیرن، یه عدد رقم میکن در ذهنیت های منفی در جامعه ایجاد میکنه. در این حال کارت خان هم چه اشکال داره؟ بخاله این هم قانون نیست، به ایمان که خب عوامل ما هم بطیق قانونی وقتی از طریق نمایندگان محترم با علم و اطلاع به این مسئله تصویب کردن کارت خان بذارن، خب کارت خان بذارن.
بسیار عالی. اجازه میخوام که سلام کنم با آقای دکتر لاریپور، مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور، که همکنون در خط ارتباطی برنامه زربین خدمتشون هستیم. سلام آقای دکتر.
بنده هم سلام عرض میکنم. فقط من یه تذکری بدم که من مدیر کل سابق روابط عمومی سازمان هستم.
من از شما عذرخواهی میکنم، اطلاعات من اشتباه بودش. آقای دکتر، شما به عنوان یک مطلع به من بفرمایید که آیا واقعا این افزایش 10% تعرفه ها نمیتونه که جوابگوی پزشکان باشه؟ اگر واقعا میتونه، چرا پزشکان دارن در طول این یکی دو ماه گذشته انقدر اعتراض میکنن؟ اگر که جوابگوه که چرا اعتراض میشه؟ اگر جوابگو نیست پس چرا وزارت بهداشت به نظرتون تصویب کرده؟
خدمت همه شنوندگان عزیز و همه شما و همچنین میهمان محترمتون هم عرض سلام دارم. من چند تا پیش‌فرض به خدمت شما میگم بعد وارد بحث
میشم.
یکی این که مطب یک بنگاه اقتصادی با سایر بنگاه اقتصادی هیچ فرقی نداره، یعنی وقتی شما باید مطب داشته باشید باید یک جایی رو اجاره کنید یا بخرید، چند تا منشی داشته باشید، یک نفر که اونجا رو قاعدتا تمیز میکنه، یک فردی که پرونده های شما رو منظم میکنه و یک فردی که مثلا شاید کارهای تزریقاتی یا کارهای درمانی در حد بهیاری رو برای شما انجام میده.
این کاملا درسته، با این تفاوت که مطلب با وضعیت معیشت مردم، با جان مردم.
بله بله بله.
و ما در نظاممون تاکید داریم به اینی که باید در حوزه بهداشت و درمان مردم تا جایی که میتونیم بهشون فشار اقتصادی وارد نشیم.
کاملا فرمایش شما صحیحه. میخواستم پیشفرض دومم رو بگم.
بله.
پیشفرض دومم فرمایش شما.
خوش.
مطب یک بنگاه اقتصادی است که با مهمترین قسمت زندگی مردم، یعنی سلامت مردم، در ارتباط. و اصلا مردم برای سلامتشون قاعدتا نباید هزینه های زیادی رو تحمل کنن و به فرمایش رهبری که شما هم اشاره داشتید واقعا به جز رنج بیمارداری دیگه رنج دیگه یا تحمل نکنن. اما هیچ پزشکی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، در خاک پهناور ما، هیچ فردی که کار درمانی میکنه علاقمند به دریافت پول از مریض نیست. اینو به عنوان یک فرض در نظر بگیرید که اصلا نیاز نیست که ما ارتباط بین پزشک و بیمارمون ارتباط مالی باشه. ما ضعف بیمه هامون و ضعف نظارتیمون رو انداختیم گردن کادر درمان. حالا دقت بفرمایید که شما وقتی که صاحب یک مطبی هستید که هزینه های اون مطب چندین برابر شده است،
بله،
و تقریبا با تعطیل شدن هر مطب اگر خیلی منصف باشیم دو نفر و نصفی، اگر یه ذره با موسع‌تر نگاه کنیم بین 3 تا 4 نفر ممکن است اینون خوردن بیفتن، حساب کنید به جمعیت بیکار کشور چقدر اضافه میشه. و این در حالی است که هزینه های دریافتی از یک بیمار به عنوان حق ویزیت قطعا کفاف گذران امور یک مطب رو نمیده. چرا؟ چون وزارت محترم بهداشت اعلام کرده آقای دکتر لاریپور شما زحمت میکشی در هر ساعت میتونی مثلا 4 تا مریض ببینی، یعنی هر 15 دقیقه یه مریض ببینی. یا باید به این قانونمون پایبند باشیم، یه پزشک مثلا 8 ساعت